استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. 30 نفر از افغانهای محبوس در زندانهای کراچی آزاد شدند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان می افزاید که این افراد در اثر تلاشهای جنرال قنسول افغان رها شدند. جزئیات بیشتری در دست نیست. منیسا کاکر، وکیل مدافع افغانهای بازداشت شده در ایالت سند، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که حدود 1200 تن از مهاجران افغان و شمول کودکان و زنان به اتهام دخول و اقامت غیر قانونی در پاکستان در زندانهای این ایالت محبوسند. یک مرد 24 ساله افغان پس از حمله مرگبار بر یک زن حامله 37 ساله افغان در دنمارک دستگیر شد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، پلیس دنمارک گفته که مرد مظنون صبح دوشنبه دستگیر شده است. گزارش می افزاید که این مرد تحت بازجویی است و امروز محکمه در موردش تصمیم می گیرد. دی پی آی گزارش می دهد که زن حامله اواخر شب پنجشنبه در 50 کیلومتری غرب کوپنهاگن با چاقو هدف حمله قرار گرفت و در شفاخانه جان باخت. نام مرد مهاجم و زن حامله افشا نشده و در مورد انگیزه رویداد نیز چیزی گفته نشده است. وزیر خارجه آمریکا از آنچه گام‌های جرأتمندانه ارمنستان و آذربایجان به سوی صلح خواند ستایش کرد. آنتونی بلینکن دیروز با وزیران خارجه این دو کشور در واشنگتن ملاقات کرد و افزود که آمریکا می‌بیند که این دو کشور گذشته را پشت سر گذاشته و برای صلح دائمی کار می‌کنند. ارمنستان و آذربایجان بعد از برخوردهای تازه در این اواخر به گفتگوی صلح رو آوردند. این برخوردها بعد از جنگ سال 2020 مرگبارترین درگیری‌ها میان دو کشور بود. ارمنستان و آذربایجان پیش از آغاز مذاکرات یکدیگر را به نقض توافق آتش بس متهم کردند. و اولین بازی مسابقات نیمه نهایی جام جهانی کرکت فردا میان تیم‌های پاکستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. این بازی در شهر سیدنی استرالیا برگزار می‌شود. بازی دوم نیمه نهایی روز پنجشنبه آینده میان هند و انگلستان خواهد بود. تیم‌های برنده در این دو بازی روز یکشنبه آینده در بازی نهایی جام در ملبورن روبرو خواهند شد. پایان اخبار. ساعت یک و سه دقیقه بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد میگوید افغانستان از لحاظ مصرف مواد خوراکی هنوز هم در پایین ترین سطح در جهان قرار دارد.
ارزیابی ماهانه این سازمان در بخش مسئولیت غذایی نشان می‌دهد که به گونه اوسط 92% عواید هر خانواده در بخش مواد خوراکی به مصرف می‌رسد.
زنان در نیمروز برای زنان دیگر فرصت کار فراهم کردند.
کسایی که اونا از مسئولات رضایت داشتن و راضی بودن با اونا پیشنهاد کار دادم، یعنی شما میتونید مثل من کار شروع کنید و در خانه خرید فروش کنید.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که کیف میگوید موج حملات روسیه در شرق اوکراین را عقب زده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتواره 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که افغانستان از لحاظ مصرف کامل مواد خوراکه در سطح جهان هنوز هم در پایین ترین سطح قرار دارد. ارزیابی ماهانه این اداره ملل متحد در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان نشان می دهد که به گونه اوسط 92% درآمد هر خانواده برای خرید غذا مصرف می شود. در حالی که 51% خانواده ها کوشش می کنند با عوایدشان تنها مواد خوراکی اولیه را خریداری کنند. در این ارزیابی این نیز گفته شده که در هر ده خانواده افغان 9 خانواده غذای کافی ندارند. همکارم موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
لیلا ما که حدود 50 سال دارد در جاده ها و کوچه های شهر کابل گدایی می کند. او که برای به دست آوردن لقمنان برای خانواده 8 نفری هر روزه کوچه های کابل را گز و پل می کند و به گفته خودش تا نزدیکی های شام احتمالاً بین 100 تا 150 افغانی دریافت می کند.
کار نیست نان خدا پیدا کنیم، چه کنیم؟ مدرسه مجبوری داریم سرک می برای ایتیم داریم مجبوری بچیم. شوی ما 5 سال می شفاق کده گز ایران هم رفتیم، از ایران هم رد مر شدیم، هیچ خدا نداریم بچیم، بخیمه می شیم.
لیلا ما می گوید که برای اعضای خانواده خود غذای کافی هم فراهم کرده نمی تواند و هر شب کودکانش با شکمی نیمه گرست نمی خوابند. داستان زندگی لیلا ما داستان زندگی صدها و هزارها خانواده نادار دیگر است که اخیراً با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند. نسرین که در کنار جاده شاه شهید شهر کابل نشسته و یک چادر کهنه را در سر دارد میگوید که از مجبوریت دست به گدایی دراز می کند.
بیوه هستم، خرچه آور ندارم، یک دختری معیوب دارم، بچه که کم 12 ساله خرچی نمیتونم، مجبور هستم 6 سال میشه شوهرم بمرده، 3 تا اولاد دارم، از مجبوری گدایی میکنم.
این در حال است که آژانس اطلاعاتی باختر تحت اداره حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان تا حال نزدیک به 16000 گدا را شهر کابل جمع آوری کرده است که از این میان بیش از 9500 تنشان زنان هستند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیکاری و فقر به اوج خود رسیده است. به اساس آمار سازمان‌های مختلف بین المللی نزدیک به 3 کل شهروندان این کشور با فقر شدید روبرو هستند و مواد خوراکی بسنده ندارند. با تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP گفته است که افغانستان از رهگذر مصرف مواد غذایی در جهان هنوز هم در پایین‌ترین سطح قرار دارد. ارزیابی ماهانه این سازمان در بخش مسئولیت غذایی نشان می‌دهد که به گونه اوسط 92% عواید هر خانواده در بخش مواد خوراکی به مصرف می‌رسد، در حالی که 51% خانواده ها تلاش دارند که با عواید به دست آمده تنها مواد خوراکی اولیه‌شان را خریداری کنند. در این ارزیابی همچنان آمده است که از هر 10 خانواده 9 خانواده به اندازه بسنده غذا ندارند. در ارزیابی نوشته شده است که خانواده هایی که سرپرستی آن را زنان به عهده دارند با شدت متاثر شده و به سبب محدودیت هایی که بر زنان و دختران وضع شده است و مواد خوراکی کامل دسترسی ندارند. ارزیابی این را نشان می دهد که شمار زنان سرپرست خانواده هایی که با مصرف ناکافی غذا روبرو شدند 2 برابر مردان هستند و آنان مجبور می شوند که بخش خوراک خود را به خانواده هایشان بدهند. در ارزیابی سازمان جهانی غذا در مورد کودکان که مواد خوراکی کافی ندارند نیز ابراز نگرانی شده است. در این ارزیابی نوشته شده است که 3.9 میلیون کودکان با سوء تغذیه روبرو هستند که همه در 34 ولایت کشور با بحران عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. تلاش کردیم در مورد ارزیابی تازه برنامه جهانی غذا یا WFP نظر سخنگویان حکومت طالبان را بگیریم، اما آنان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این حکومت طالبان گفته است که حالت اقتصادی افغانستان تا این اندازه هم قابل نگرانی نیست و اندازه‌ای که نهادهای بین‌المللی از آن یادآوری می‌کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
گروه از زنان در نیمروز از طریق بازاریابی آنلاین زمینه اشتغال را برای صدها زن دیگر در این ولایت فراهم کرده است. پس از فروپاشی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند. همکاران با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته، بسیاری از زنان بیکار شدند. اما یک زن در نیمروز برای چند زن دیگر کار آفریده. فرشته 32 ساله میگوید که نخست با بیش از 10000 افغانی تجارت و بازاریابی آنلاین را در نیمروز آغاز کرد.
خرید اول خیلی زود فروش را فامیل و خواهر و مثلا خواهرزاده و اینا همه گرفت و خیلی هم راضی بود و بعد از این از فروش از نام فایده هم کردم، یعنی از این 4 میلیون از این 13000 افغانی در حدود 3 الی 4000 افغانی فایده کردم که باز دوباره خرید دوم زدم.
فرشته محصولات بهداشتی و آرایشی را از یک شرکت ایرانی به طور آنلاین خریداری می کند که بعد این لوازم از طریق موترهای ترانزیت به نیمروز منتقل می شود. او توانسته است که در یک سال گذشته با استفاده از این شیوه برای 10 زن دیگر در نیمروز و دیگر ولایت‌ها زمینه کار را به شکل آنلاین فراهم کند.
کسایی که اونا از مسئولات رضایت داشتن و راضی بودن با اونا پیشنهاد کار دادم، یعنی شما میتونیم مثل می کار شروع کنیم و در خانه خرید فروش کنیم.
او بیشتر میگوید
بدون از اینکه هزینه مثلا دکان داشته باشه و کرای دکان سر شما باشه و یا جواز شاروال داشته باشه و مشکلات متقابل بشه، در خانه با امکانات خیلی کم میتونه کار پیش ببره. از اینترنت همگی استفاده مینن، ما میتونه از اون طریق اینترنت که استفاده مینه در واتساپ و تلگرام اعلانات محصولات رو بگذاره و باز از اون طریق فروخته میتونه.
فرشته براد وازاد میگوید که از طریق بازاریابی آنلاین مسئولاتش را به مشتریانش در خانهش به فروش می رساند. و برای زنان دیگر نیز این شیوه را آموزش داده است.
در ماه دوم بود که موفق شدم به اینکه چند تا دیگه هم زیر مجموعه بگیرم، یعنی زیر دست خود بگیرم و ما باشم سطحی مزونم. حدود 5 نفر زیر دست گرفتم که بیرون از ولایت هم بودن. 2 تا در ولایت هرات زیر مجموعه گرفتم و 3 تا هم در ولایت نیمروز بود که در حدود 100,000 افغانی اینا خرید زدن. ما تونستم در امو ما بر علاوه فایده محصولات خود حدود 13,000-14,000 افغانی امتیاز از شرکت بگیرم.
فرشته 3 طفلم دارد و شوهرش نیز در این تجارت با او همکاری می کند. به اساس معلومات او در این تجارت آنلاین 20% شرکت تولیدی و 50% خانما مفاد می کنند، چون که بیشتر استفاده کنندگان لوازم آرایشی و بیداشتی خانما هستند. سمحه 24 ساله باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز است که به همکاری فرشته به تجارت و بازاریابی شبکه آنلاین روی آورده است.
با مشوره از اونا ما هم مبلغ 50,000 افغانی اختصاص دادم به خرید از این محصولات، خریداری کردم این محصولات. ضمن از اینکه از فروش از این محصولات من فایده به دست می آوردم، از اینکه من زیر مجموعه کس دیگه قرار داشتم از اون هم یک مبلغ عاید من می شد. و مشتریایی هم که فعلا مثلا من دارم اونا خیلی خرسند است از اینکه از پیش یک زن خریداری میتونه بدون از اینکه به بازار مراجعه کنه یا دیگر خان سرگردان شه.
فرناز محمد فعال خوزند در نیمروز براد وازاد میگوید که تجارت و بازار به آنلاین برای زنان فرصت خوب شغلی است.
بعد از فروپاشی نظام جمهوریت تقریبا 70-80% زنان شاغل بیکار شده. بازم زنان ولایت نیمروز خاموش نبوده، از طریق تجارت آنلاین و از طریق بازاریابی شبکه‌ای زمینه کار به خود و به صدها زن در سطح افغانستان فراهم کرده.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
آن عده باشندگان ولایت غور که فرزندانشان به بیماری سوراخ قلب مبتلا هستند و هلال احمر امید بستند. در یک سال گذشته ده‌ها کودک مصاب به سوراخ قلب برای تداوی به اداره هلال احمر ولایت غور معرفی شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی دیگه بسیار بسیار خرابه دیگه، نی نان داریم نی او داریم، یعنی امسال کشت ما نشده، بخی وضعیت ما خرابه.
عبدالبصیر 35 ساله در ولسوالی 400 غور دقانه می کند. فرزند 5 ساله او از 3 سال به بیماری سوراخ قلب مبتلا هست.
بچه ما سوراخ قلبه، عوامل شمیره فهمیدیم که بوردیم یک دفعه در مرکز، یعنی دکترها گفتن سوراخ قلب، این عمال هم بیاردیم که نی نان میخوره نی او میخوره، سردرد میشه، تومینه دیگه، خلاصه زندگی ما تلخ خودیزی، خون از دهنش میایه بعض وقتا، دیگه همی رنگش هم زرد میشه دیگه، وضعیتش خرابه. خلاصه شو روز خودمی هپش بسیار خون جگرم خودیزی، نمیفهم چیکار کنیم.
عبدالبصیر که توان اقتصادی تداوی فرزندش را ندارد، از طریق شفاخانه ولایتی غرب دفتر هلال احمر این ولایت معرفی شده است.
وضعیت پولی ما بسیار خراب بود، اموز همسایه ما قرض گرفتیم که وضعیت بچه ما بسیار خراب بود، آخر مجبور شدیم که برم از همسایه ما قرض کنیم. نه افروز نمیشه که بیامدیم در مرکز، 4-5 شب هم میشه بچه ما بیستره. این دکتر ها ما رو معرفی کردن در سرمیاش، 2 روزی دیگه به خیر طرف کابل میریم، تنه اگر در کابل علاجش نشوه باز در خارج جوان میریم. خیلی خوشحالم، اپش هم خوشحاله.
باشنده دیگر ولایت غور که طفلش با امین بیماری دچار است، گلپیدا نام دارد. او 38 سال دارد و باشنده ولسوال دولتیار غور است.
13 روز میشه که به شهر آمدیم. حدود 10 روز به شفاخانه ولایتی طفلم بیستر است. سعد یامه طفلم را به هلال حمر معرفی کردن. قرار تا 2 روز دیگه به خیر طرف کابل حرکت کنیم. رئیس سرمیاشت گفت که طفلتان اگر تداویش به کابل هم نشد به خارج از کشور روی میکنم. ما امروز خیلی خوشحال هستم که وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب بود، توانایی نداشتیم که طفل خودمان حتی به شفاخانه های شخصی شهر فیروزکوه ببریم و اینجا علاج هم نمیشد.
سالانه ده ها کودک در ولایت غور با بیماری سوراخ قلب به دکتران مراجعه می کنند. علائم این بیماری نزد کودکان متفاوت است. گل پیدا نشانه های این بیماری در کودک خردسال خود را این گونه برمی شمارد.
طفلم از دهنش خون می آید. ضعیف است، لاغر است، هیچ حرکتی نداره. شیر مادر را حتی خورده نمی تانه. بدحاله، اشتها نداره. وضعیتش روز به روز بدتر شده و خراب شده میره. حالا که به خیر به کابل انتقالش می دهیم، امیدوارم که طفلم صحت یاب شود.
اما این که بیماری سوراخ قلب چیست و کدام اطفال به آن مبتلا می شود؟ از دکتر بابجان نجیب مسئول بخش اطفال داخل شفاخانه ولایت غور پرسیدم. او گفت
مجموع افات ولاده قلبی که سبب مشکلات نزد یک طفل میشه را به نام سوراخ قلب یاد میکنن. فاکتورهایی که سبب به وجود آمدن خود سوراخ قلب نزد اطفال میشه زیادتر ازدواج های زیر سن مادران، دیگه استفاده ادویه خودسر در انگام بارداری، امراض خود ولادی مادر در جریان حاملگی، مثلا مادر مصاب به انتانات میشه میتونه سبب افات قلبی نزد یک طفل شوه. دیگه مواجه شدن خود مادر به شعاع ایکس یک از فاکتورهایش میتونه سبب بروز مشکلات قلبی دنز یک طفل شوه. اینها همه اسبابی هستند که میتونن سبب سوراخ قلب دنز یک طفل شوند.
اداره الالمر در ولایت غور میگوید که سالانه ده ها کودک را برای تداوی به کابل میفرستد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های اوکراین می گویند که موج از حملات روسیه را در شرق این کشور عقب زدند. همزمان با این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیشب استراتژی عملیات نظامی روسیه را جنون آمیز توصیف کرد. تازه ترین تحولات در اوکراین را همکارم امید مرزبان دنبال کرده و اکنون با ما در استودیو است. مرزبان صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام به شما. در مناطق شرقی اوکراین مخصوصا در دونیتسک که از درگیری‌های شدید گزارش شده، به گفته مقام‌های اوکراینی روسیه بر این منطقه حملات سنگینی را برا انداخته ولی با مقاومت نیروهای اوکراینی مواجه شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیشب در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که دونیتسک مرکز اصلی حملات سنگین روسیه است. زلنسکی گفت که در حدود مقدم جنگ نیروهای اوکراینی اکثرا در حالت دفاعی قرار دارند و در بعض مناطق شرق و جنوب به طور تدریجی دشمن را عقب زدند. البته که روسیه گزارش های مبنی بر تلفات به این سنگینی را همواره رد کرده و اما زلنسکی دیشب گفت که صدها نیروهای به گفته او اشغالگر روس در جریان جنگ ها کشته شدند. در خرسون شهر دیگری در مناطقی که اخیرا روسیه در یک همه‌پرسی غیر قانونی آن را به خاک خود وصل کرد نیز از جنگ های پراگنده گزارش شده. اوکراین ادعا کرده که در خرسون نیروهای روسی ملبس با لباس ملکی خانه های مردم را چپاول کردند. نیروهای اوکراینی در خرسون پیشروی نسبی داشتند و این احتمال وجود دارد که این شهر دوباره در کنترل کامل اوکراین در بیاید. خرسون نخستین شهر بود که در آغاز تهاجم غیر موجه روسیه در ماه فوریه بر اوکراین بر دست نیروهای روس افتاد.
گزارش های هم از حمله نیروهای روسی به زیرساخت های اوکراین نشر شده. در این خصوص چه خبرهایی نواست؟
بله، به گفته مقام‌های اوکراینی نیروهای روس حملاتشان بر زیربناهای مهم اوکراین را همچنان ادامه دادند. به طور مثال در خرسون شهری که حدود 300 هزار باشنده دارد جریان برق و آب قطع شده است. این را مقام‌های روسی و اوکراینی هر دو تایید کردند و البته که هر دو طرف همدیگر را مسئول می‌دانند. مناطقی از کیف نیز مدت است که بدون آب و برق هستند و قطع جریان برق بر آنها نسبتاً یک امر معمولی شده. در گذشته مقام‌های اوکراینی گفته بودند که در حمله بر زیربناهای مهم اوکراین از تیارهای بی پیلوت استفاده شده، مخصوصا تیاره های بی پیلوت که ایران به روسیه فرستاده.
بیشتر از خبر.
و و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
آیا راه برای بیرون رفت از وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان وجود دارد؟ سرخط مطلب است که مجله نشنال انترست نشر کرده. نویسنده مطلب معصوم جان معصومی، معاون مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان است. با باور نویسنده، پس از حاکمیت دوباره طالبان، جامعه جهانی با افغانستان 1.8 میلیارد دلار کمک کرده، اما باز هم حدود 25 میلیون تن از افغانها با گرسنگی شدید روبرواند. در ادامه مطلب آمده است وضعیت فعلی نشان می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی برای کوتاه مدت در افغانستان مؤثر است، اما نویسنده به این باور است که کمک‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ویرانگر در افغانستان مؤثریت ندارد. در مطلب توصیه هم شده که جامعه جهانی باید بر اساس چارچوب متحد، تاثیرگذار و متوازن با افغانستان کمک کند. نویسنده نشریه نشنال انترست به عنوان پیشنهادهای اصلی از عملی کردن پروژه‌های علمی در بخش‌های صحی و معارف و همچنان همکاری و حمایت از شرکت‌های خصوصی از سوی جامعه جهانی یاد کرده است. در ادامه آمده که ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی به هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغالزایی افغانستان خیلی مهم است. در پایان مطلب نشنال انترست آمده که اگر برای ثبات اقتصادی افغانستان تلاش نشود، هراس ممکن ایجاد شود که برخی از مردم تحت چتر نظریه‌های دینی و عقیدتی با تندروی تشویق شوند و همچنان کشت کوکنار در افغانستان به عنوان منبع عایداتی افزایش یابد. نشریه ریلیف ویب هم که خبرهای مربوط به سازمان ملل متحد و اداره های امدادرسانی را نشر می کند، به وضعیت نگران کننده اقتصادی افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، افغانستان با بحران بشری بی سابقه در نتیجه افزایش مشکل اقتصادی، درجه بالای فقر، رویدادهای طبیعی و تأثیر همگیری بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم می کند. ریلیف ویب گزارش ماه سپتامبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR را نشر کرده که در آن آمده است 59% از میان جمعیت 42 میلیونی افغانستان به کمک‌های فوری در سال 2022 نیاز دارند. در ادامه این گزارش آمده که میزان بالای عدم مسئولیت غذایی، سطح بلند سوی تغذیه، معیشت ناهنجار و بیجا شدن مردم از مناطق اصلیشان به مشکل در افغانستان افزوده است. اما یک نکته در گزارش آمده که در جریان دو سال گذشته بیش از 1 میلیون تن از بیجا شده های داخلی در افغانستان دوباره به مناطقشان بازگشتند که بیشترین آنها مربوط سال 2021 میلادی می شوند.
اتحادیه قصابان هرات میگوید که اداره امر به معروف و نهی از منکر فروش بیضه گوسفند و استفاده از آن را منع کرده است، اما این تصمیم اداره امر به معروف در هرات با واکنش مردم روبرو شده. برخی از شهروندان هرات میگویند که طالبان به جای رسیدگی به مشکلات کلان مردم، با محدودیت بر مسائل کوچک خود را مصروف ساختند. اداره امر به معروف و نهی از منکر میگوید استفاده از بیضه حیوانات مکروه تحریمی است. در گزارش همکارم شاپور صابر در این باره بیشتر میشنویم.
قابلی کباب دیسی چیکار کرده پلو شیشلیک پشتی و فرما بیا.
اینجا یک دکان کباب فروشی در شهر هرات است. خیر محمد 35 ساله مالک این کباب فروشی سفت می شود که فروش کباب بیضه گوسفند را متوقف ساخته. او می گوید سفت پیش معتصبین امر به معروف و نهی از منکر به خاطر فروش این غذا او را 2 شب زندانی ساختند. به گفته خیر محمد، بابت این محدودیت طالبان بیشتر مشتریان خود را از دست داده و روزانه تا 3000 افغانی عوایدش کم شده. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما خود ما روزانه صبحی 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر متقاضی داشتیم که از این تخم استفاده میشد کباب ازی. اما روزه همین قدر متقاضی که مشتری دیکن بود، ما هم مجبوریم رد کنیم. چون ما نکده نمیگذاره تا در وجود شد که خود ما رو بورد بندی کرد.
اتحادیه قصابان هرات میگوید که 2 ماه پیش اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به گونه شفاهی با آنان دستور داد که از فروش بیضه گوسفند و دیگر حیوانات خودداری کنند. به گفته عبدالقادر رحیم‌زاده رئیس این اتحادیه، در حال حاضر فروش آن از سوی قصابان هرات کاملا متوقف شده.
اتحادیه قصابان ولایت هرات از تمام همکاران درخواست کرد که طبق هدایت شفهی که از طرف ریاست امر بالمعروف برای از اونا هدایت داده شده، شما نباید دیگه تخم گوسفند یا بیزه گوسفند به دست مردم قرار بدیم.
اداره امر بالمعروف فنی از منکر طالبان در هرات میگوید بر بنیاد فتوای علمای دین استفاده از بیزه حیوانات مکروه تحریمی است. به گفته عزیزالرحمن مهاجر رئیس این اداره، محتسبین این اداره از قصابیا و کباب فروشی های شهر هرات نظارت می کنند تا کسی از کباب بیزه حیوانات استفاده نکند.
علمای ما، محتسبین ما که به مردم دعوت کرده که همچی امو چیزا را شما استعمال نکنیم چون که اینا مکروه تحریمی هستند. چیزی که مکروه تحریمی باشه اینا را استعمال نکنیم، نخوریم دیگه.
بر بنیاد آمارهای اتحادیه قصابان هرات روزانه بیشتر از 1000 مواشی در این ولایت ذبح می شود. به گفته این اتحادیه گوشت این مواشی در بیشتر از 1500 قصابی و دوکان گوشت فروشی به مردم فروخته می شود. مسئولان این اتحادیه می گویند قبلا هر کیلو بیزه حیوانات تا 400 افغانی فروخته می شد، اما اکنون قصابان مجبور شدند آن را بیرون بیندازند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات در حال فروش و استفاده از بیزه گوسفند را ممنوع کردند که این اداره ماه گذشته استفاده از کلیان یا چلم را نیز ممنوع کرده بود. به گفته برخی از باشندگان هرات این محدودیت های طالبان سبب بیکار شدن و متضرر شدن هزاران تن در این ولایت شده است. آمار مشخصی از شمار کباب فروشی ها در شهر هرات وجود ندارد، اما شمار زیادی همانند خیر محمد بابت معدودیت بر فروش بیزه گوسفند بیشتر مشتریان خود را از دست داده و متضرر شدند.
پیام ها و نظریات شما
در ولایت کور، رسولی، دولینه، قریه خاکرک. راجع به همین مؤسسات خیریه منطقه خاکرک تقریبا 1800 خانه تعداد 12 شورای همبستگی ملی داشته و داره و از بهار تا حال یک کرد دو کردی که کمک های شده به سی خانواده که 10 سرنفوس داره یا یک من آرد یا 5 سیل روغن بهش کمک شده که هیچ مشکل مردم به حل نمیشه. این منطقه خاکرک مردم قریبی افتاده اند. اگر به میز مستون اومدنی کمک ها نشه شاید که فاجعه به بار بیاید.
ما یک مشکل داشتم به خاطر از این صدا و معلولین. ما زمستان بوده که ما رفتم ثبت نام کردم از معلولین کتابچه ما امروی عکسای ما را گرفتم کارت ما را دید از خود ما مشکل ما را دید ثبت نام کرد از آلمان فرو باز ما بر زنگ نزید تا امروز روز نه زنگ زد نه کدام اولی نه کدام جوابی. باز هم ما رفتیم مراجعه کردیم سینمای پامیر کجا اگر نمایندگیست اوجا رفتیم اوجا ما را نگرفت نگرفت گو برو امیجا ثبت نام کرد یه جیدی که آمدیم گو بریم دیگه ایجا نبیاییم. این رفتیم از شهدارم که بردیم از چند فامیلای ما بودک گفته که از شما مردم ما نمیتیم ولی از شهدای خود ثبت نام میکنیم. این ویسی دیگه بسیار بر ما مشکل شده امی کرای خانه امی بل برق امی کل منتظر از اینه می سال دیگه سال نمیرم مرا میداد در زمان جمهوریت امی مشکلات ما رفع می شد. حالا بسیار دچار مشکلات هستیم. امی را گفتم باش که تو امرای امی کلانایشان صحبت کنیم. مسئولینشان ببینیم که چی میگن چرا تو کار می کنن. بانجویی می کنن صد رقم باند امرای ما را میارن.
ما خودم یک نفر هستم که نکراچیوان هستم نفردم. هیچ چیز کار کرده نمیتونم. یک نفر بایم اگوار هست ولی که امروز در جاده میلان شارواره کابل تیگار انداخته بود مردمایی که جراغ مفروشند مردمایی که لیلومی مفروشند مال مردم میگره کراچه مردم میگره مردم میزنه ببسیار برحمی و ببسیار بیتنایی مالای مردم میگره مردم فرار میکنه ایوز دکی کارو میکنه باید جلو و جزا رو بگره همین شبه که تیر شد ششنین بده دلب دریا موابات و مسایی یک نفر رو کردن همین صبح همین روز نروز شنبه ده ساعت هفت وجه بود یک موبایل یک نفر گرفتن مردم بدون دور بدون گناه بدون عزیزی که مردم غریبی میکنه ایوزی که مهد هم کنه اون از شهر کابل از افغانستان فرار میسازن نیم نفر نمانده یک در از خدا به پسر اسلام خود ظلم مردید چمرده.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
ساعت 1:30 بعد از ظهر، دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سی نفر از افغانهای محبوس در زندانهای کراچی آزاد شدند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان می افزاید که این افراد در اثر تلاشهای جنرال قنسول افغان رها شدند. جزئیات بیشتری در دست نیست. منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانهای بازداشت شده در ایالت سند، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که حدود 1200 تن از مهاجران افغان به شمول کودکان و زنان به اتهام دخول و اقامت غیرقانونی در پاکستان در زندانهای این ایالت محبوسند. یک مرد 24 ساله افغان پس از حمله مرگبار بر یک زن حامله 37 ساله افغان در دنمارک دستگیر شد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، پلیس دنمارک گفته که مرد مظنون صبح دوشنبه دستگیر شده است. گزارش می افزاید که این مرد تحت بازجویی قرار دارد و امروز محکمه در موردش فیصله می کند. وزیر خارجه آمریکا از آنچه گام‌های جرأتمندانه ارمنستان و آذربایجان به سوی صلح خواند ستایش کرد. انتونی بلینکن دیروز با وزیران خارجه این دو کشور در واشنگتن ملاقات کرد. وی افزود که آمریکا می‌بیند که این دو کشور گذشته را پشت سر گذاشته و برای صلح دائمی کار می‌کنند. ارمنستان و آذربایجان بعد از برخوردهای تازه در این اواخر به گفتگوی صلح رو آوردند. و اولین بازی مسابقات نیمه نهایی جام جهانی کرکت فردا میان تیم‌های پاکستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. این بازی در شهر سیدنی در استرالیا برگزار می‌شود. بازی دوم نیمه نهایی روز پنجشنبه آینده میان هند و انگلستان خواهد بود. تیم‌های برنده در این دو بازی روز یکشنبه آینده در بازی نهایی جام در ملبورن روبرو خواهند شد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. روسیه در نیمه های همین ماه میلادی میزبان نشست در مورد افغانستان است. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داده که در این نشست هفته آینده مقام های طالبان دعوت نشدند. اما به گفته منبع مقام های روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. به این معنا که تمامی همسایه های افغانستان به استثنای نماینده های حکومت طالبان. نشست فرمت مشورتی مسکو در مورد امنیت، اقتصاد و مسائل بشری افغانستان تمرکز خواهد کرد. ضیا احمد اکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که دعوت نشدن مقام های آنها در نشست مسکو روی تعامل میان حکومت طالبان و روسیه تأثیر منفی می‌گذارد. روسیه در ماه اکتبر سال گذشته هم از نشست در مورد افغانستان میزبانی کرد که در آن عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، اشتراک کرده بود. روسیه تا اکنون به عنوان یکی از کشورهای باقی مانده که با طالبان تعامل دارد. این سو معامله های تجارتی میان دو جانب صورت گرفته، از جمله خرید گندم، نفت و گاز از سوی مقام های طالبان از روسیه. اما پرسش هایی در اینجا مطرح می شوند که چرا در نشست این بار در مسکو از طالبان دعوت نشده؟ آیا روسیه از نزدیک شدن با طالبان حراس دارد؟ تعامل و نزدیکی مسکو با طالبان برای ثبات منطقه تا چه حد مهم است؟ خواست مشخص روسیه از طالبان چی بوده می تواند؟ تا اکنون مسکو بیشتر روی مسائل حقوق بشری در افغانستان تاکید نکرده و بیشتر در پی تعدید نشدن کشورهای آسیای میانه و حوزه اتحاد شوروی پیشین از افغانستان بوده. در نهایت آیا از میان کشورهای بزرگ تغییر دهنده بازی در مورد افغانستان
روسیه بوده می تواند. در این مورد بحث می کنیم با دو مهمان ما در برنامه امروز 25 دقیقه، عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان و احمد سعیدی از دیگر دیپلمات های پیشین و آگاه امور سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی برنامه را هم طاهر روشن پیش می برد. مهمانان گرامی، خوش آمدین به برنامه امروز ما. جناب معارج، نخست با شما، نشست مسکو برای افغانستان تا کدام حد مهم است؟
تشکر. از شما سلام به شما، سلام به میمان گرامی و سلام به شنوندگان محترم رادیو. اصلا این نشست که صورت میگیره، ابتدا باید گفت که مسکو زیاد تلاش کرد که طالبان را امتیاز بده و طالبان رابط قائم کنه. همین که شما گفتید، مثلا مسائل تجارتی و حتی با شما به حدی که سفارت در اختیار طالبان گذاشتن، دیپلماتای طالبان خواستن پیش خود. بسیار عبدالزمیر کابلوف کوشش کرد آمد به دانپایه و مقامات طالبان دید و بازدید کرد تا که بتانه با یه امتیازات بتانه و حتی اعلان هم کرد زمینی که ما امکان داره طالبان را بر رسمیت هم بشناسیم. اما طالبان نتانستن که یک سیاست بلانس بین روسیه و امریکا را بسازد، چون تمایل و یا بستگی کامل به امریکا داشتن و بالاخره روسیه این مسئله را مشاور شورای امنیت هم افشا کرد که گروه های القاعده و داعش و طالبان ساخته امریکا است و آمدن به خاطر مقاصد که روسیه فدراتیف متضرر بسازه و کشورهای مرکزی و این و آن. بالاخره به این نتیجه رسیدن که چینی کار کنن. این که فعلا یک کنفرانس یا نشست به نام مسکو فرمت میسازن، ای هم اصلا مسئله افغانستان اگه پیش از این مطرح می بود، حداقل یک نماینده طالبان را که در لیست سیاه نیست و یا ای که تعداد سفر بالایش نیست می خواست، و چون در حضور یک نماینده اگر هر فیصله ای که می شه و هر تصمیم گرفته می شه یک اعتبار حقوقی حاصل می کنن، چون در آخر امضا می کنن و می پذیرن، و یا کسی که وارا وعده بتن یا ای که از منافع افغانستان دفاع کنند. در اون صورت درست میشن و هر فیصله که میشن، مثلا دولت طالبان مجبور است اولو پذیرن چون نماینده وجود بودن، ولی خب اگر بنفشان بودن اعلام خواهد کرد که درست است و نبود چون پیشان اعتبار حقوقی ندارد نمیپذیره. بنان این نشست خاص به خاطر اتخاذ کردن تدابیر به خاطر تهدید امنیت داخلی از اینا و این پروژه هایی که مثلا امریکا در این ساحت دارن علیه اینا، این هم میخواهند در ظاهرن در جلسات شاید صحبت عمومی باشن، اما در باطن با داشته و در مذاکرات خصوصی تدابیر خود خواهد گرفتن و ایره به علی حریف خود امریکا و کشورهای غرب یک پروگرام را ساختن، یک کدام مقصد خاصی یا مثلا در مورد افغانستان یا به نفع افغانستان که تمام نخواهد. چند این بار نشستات چنین در منطقه در سطح جهان در سطح کشور همسایه صورت گرفتن، چون دولت طالبان دولت معیاری و استاندارد نیست که پذیرفته شود، دولت است که مشروعیت ملی و بین المللی تحت سوال است و همچنان یک آدرس دقیق زعامت اینجا وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، خود کابینه مکمل سرپرست نه کابینه مسئول یا دائمی. این شرایط با دیده دیگه باید همچنان شرایط جهان نپذیرفتن تا امروز اصول و میارهای دیپلماتیک که مراد نکردن. این شرایط دیگه وانه میتونه که برسمت هم بشنست و همچنان دولت نیست که مثلا باش تعمل بی صورت بگیره، اتا قرارداد تجارتی هم نمیتونه کسی با دولت موقت یا سرپرست وزیر امضا کنه و چون با در آینده اعتبار حقوقی خود از دست میتن. به خاطر این مشکلات است که دولت معیاری و استاندارد ساخته نشون داخل افغانستان و دولت پذیرفته شده بر تمام مردم افغانستان، کشورهایی که تصمیم در مورد افغانستان میگیره خاص تدابیر خود میگیرن، نه ای که به نفع افغانستان کنند. و یک مسئله را ما فراموش نکنیم که هر پالیسی سیاسی خارجی و تعامل با خارجی ها هر کشور منافع ملی خوده، از شای ملی خود، افتخارات ملی خود نظر میگیره. هیچ کس در هیچ کشوری هیچ گروه کار نخواهد کرد که تام منافع خود خیلی از ما در اوجه نورتن باشن.
تشکر. جناب معارج، به شما برمیگردیم. آقای سعیدی، چی فکر میکنین شما که چرا در نشستی بار در مسکو از طالبان دعوت نشده؟
بعد سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای نیوی، دانشمند گرامی، آقای معارض و شنونده شما سلام عرض ادب دارم. با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هم روسیه، هم چین، هم کشورهای که شما از اونها نام بردین، عاشقانه علاقمند تعامل با طالبان بودند. اونها به این باور بودند که طالبان مطلق نسبت به سالهای قبل تغییر کردند و باور دیگه این کشورها که نام بردن روسیه و چین ای بود که گویا امریکا پایگاه نظامی خود را از افغانستان ختم کرده، دیگر حکومتی در افغانستان به حضور داشت طالبان نخواهد بود که در ساحه مغناطیسی امریکا باشد. اما با گذشت زمان با طی یک سال همی روسیه طالبان را دعوت کرد، ایران دعوت کرد، ترکیه دعوت کرد، قزاقستان دعوت کرد، پاکستان دعوت کرد و سایر کشورها پیشنهاداتی داشتن به خاطر حکومتی همه شمول، به خاطر حقوق زن و مرد و مکتب دخترها، ولی با گذشت زمان ثابت شد که طالبان تمکین نکرد. و از طرف دیگه روسیه و چین بعد از روزهای اول خیلی تمایل داشتن با طالبان، بعد از بررسی‌های همه جانبه به این نتیجه رسیدن که امریکا از نگاه نظامی عملا افغانستان را ترک کرده، اما در معنا حضوری فعال داشت، کمک های اقتصادی وافری را به طالبان میکنه، پشت درهای بسته با استخبارات هر روز و هر شب مذاکرات پشت درهای بسته با امریکا داره. ظاهرا افغانستان را امریکا در ظاهر ترک کرده، در معنا و شیوه دیگری فعال شده و در منطقه حضور داره. بنان اونها به این تصورن که قدرت را که به طالبان امریکا داده به خاطر ناامن کردن کشورهای آسیای میانه داده. بنان روسیه و چین و این کشورهایی که نام بردیم که از وقت زای وقت نشه، اینها به این نتیجه رسیدن که نی بازی دیگری در جغرافی منطقه در حالت آوستن است و پشت این بازی امریکا قرار. حرف اول ای هست. دوم، این کشورها روسیه و چین به این باور هستند که هند، چین اضافه تر از نفوذ دنیا را از نگاه جمعیت دارند. بنان روسیه و چین به یک عقیده هستند که دیگر باید سیستم یک قطبی در دنیا حاکم نباشد. امریکا دیگر ابرقدرت نیست و باید امریکا را لگام زد. به او خاطر پوتین میخواهد این جلسه با حضور داشت هند و پاکستان که دو حریفند، با حضور داشت ایران با که رقیب امریکاست، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و غیره کشورها، بلاکی را در چوکات شانگهای تشکیل تینه که دو وظیفه داشته باشه. وظیفه اول اون چیزی از افغانستان به عقیده پوتین که تروریسم رشد خواهد کرد، کشورهای آسیای میانه را دائم خواهد ساخت، قوت نظامی از این کشورهایی که نام بردم آماده شد تا در مقابل تروریسم در روزهای دشوار مقابله کند. و دوم، در قضاهای بین المللی تنها امریکا بعد از این حرف اول نزنه، بلکه این کشورها هم منعیسی یک قطب در چوکات شانگهای که به اصطلاح عامیانه که بارش بهتر میفهمند پیمان وارسای دیگری خواهد بود، با امریکا مقابله کنه. به این خاطر طالبان را دعوت نکنند. از یک طرف دیگر به طالبان همین کشورها باور و اعتمادی ندارند، میگویند که طالب یعنی به گفته حضورا یعنی نماینده خاص امریکا، طالب یعنی پشت درهای بسته امریکا، برن اون چی که از امریکا اینا بد میبرند دیگر به طالب اعتماد ندارند. و از طرف دیگر بازی های جغرافیایی منطقه در حالت آوستن، ازبکستان، تاجیکستان، اینها مشکلاتیه. من باور دارم که فیصله هایی که در این جلسه شروع فیصله میشه، اگر چیز آرن خیلی چیزها مطبوعاتی نخواهد شد، ولی در معنا بسیار عمده و سرمستاد به این باور گفت آخر و به این باور
بله.
دنیا در حالتی است بعد ازی اگر روسیه که احساس میکنه که امریکا با طالبان هست، در حمایت با طالبان هست، تشویش دارم که نیروهای مخالف امریکا که از شو پیشتر نام بردم، اینها در جوابات مخالف شاید حمایت کنند و افغانستان متاسفانه خدا نکرده در یک میدان رقابت سرسخت دیگری تبدیل خواهد.
تشکر. آقای معارج، روسیه در گذشته از کشورهای حامی مبارزه با تروریسم بوده، اما بیشتر نگرانی از سرازیر شدن شورشیان و همچنان مواد مخدر با آسیای میانه و خود روسیه داشته. حالا آیا مسکو از نزدیک شدن با طالبان ترس داره؟
روسیه در شرایط فعلی درک کردن که طالب یک پروژه امریکاست، به صراحت مشاور شورای امنیت دیده اعلان کرد مطبوعاتی ساختی مطلبه، قبلا درک کرده بود، نه فهمید، اما میخواست که مسیر از جا تغییر شوه یا تغییر یافته باشن یا بتونه او به تغییر بتونه طرف خود جذب کنن. ما قبلا گفتن که بسیار امتیازات برشان قائل شدن، حتی همین قرارداده گندم و نفت و این و آن، این مسئله چی نبودن مثلا ساده که برای طالبا که با باوجه که از سیاست خطر میکنن مگر این قرارداد رو باش پیوستن، مساعدت های برشان کردن، رفت آمد صورت گرفت، از دستات بلنیدی را پذیرفتن. در خود مسکو چندین برای وقتی که در دودانوز به قدرت نرسده بودن، در دعا بودن را مسکو چندین مانین را دعوت کردن و کنفرانس درشان گرفتن، نشست و مسائل با مقامات جمهوریت، مخالفین، سیاسون همه را دعوت کردن. اما دیدم که مثلا طالبا پالیسی ندارن که بدون اجازه امریکا و غرب با کدام کشور تعامل بیافتن. به اون خاطر بالاخره یاد تصمیم گرفتن که نخیر بدون طالبا به تدابیر خود بگیریم. اما شما فراموش نکنید که چندین بار یک یا دوری از طرف مسکو صورت گرفت که ما علیه توریسم مبارزه خواهد کردیم و خطر توریسم برای افغانستان است. حتی کشور تاجیکستان گفتن که شما اعلان کنه که ما پاسگاه یا پوستهای امنیتی میسازم که 170 چند پوسته را ساختن و بالاخره اعلان که ما 300 پوسته میسازم بنامی که طرف ما توریسم نبیه، چون 1100 کیلومتر سرحد با تاجیکستان داریم و دوید تقریبا فاچیام عمله های میسوه گفتن لای راکتی یا میزایل طرف ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت که بالاخره داعش مسئولیت از این را پذیرفتن، سر و صدا بلند شد. این بابانه عزیز که به یک گوشدار یا یک اخطار بر امریکا میتونه که مانند سوریه اوجه رفتی به نام داعش و توریسم، ما هم آمدن خود کاری که کردیم، ما هم اوجه کار کرد. مثلا شما بمبار میکردیم، ما هم بمبار کردم. سوریه را دیدن که 14 کشور میامد از طریق اوام بمگذاری میکرد، بمبار میکرد، اما هیچ کس نه در هوا نه در زمین بگه دیگه متقابل نمی شدن. خدا نخواسته از این راست است، از این راست است چون امریکا تلاش داره که دوباره بیاید. تقریبا 4,000 در شرف آمدن است، حتی در سفارت امریکا و طرف قندار و در قول اردو به این جابجه خواست شدن. به اون خاطر اگر امریکا جدی روسیه به تفاوت نیمانه بنام این مسئله توریسم، اگر سیاست و پالیسی و فکر افغانا یا متوجهشان به ای که یک شکل شیوی بسوان که خدا نخواسته باز افغانا قربانی کشورهای شرقی و غربی نشان، اگر حداقل نمیتونن مثلا که از این بحران، چون بحران ها معمولا فرصت زده هستن، یعنی فرصت به وجود میاره و فرصت یک امتیاز است، اگر ملت ها و دولت ها هوشیار از این بتونن بسیار منفیتی حاصل کنن. اگر ما منفیتی حاصل کردن تا مانند کشورهای همسایه و کشورهای مناطق کشورهای جان، حداقل جنگ و میدان جنگ ما از سرحدات خود دور بسازیم، اینطور نشه که بخاطر منافع کشور دیگه باز خود متقابل بسازیم و بالاخره مانند 44 سال که افغانستان قربانی داد و دیگران منافع کردن. این کار نشه. یک باز خدا نخواسته میدان جنگ افغانستان رو واقعی خاصه بر صورت در این مسئله باید در فنادر مجموع بیرون درون همه که باید بسیار معتاد باشن و در این مسئله کوشش کنن که اگر حل برازی بسنجن.
تشکر جناب معارج، با شما برمیگردیم. آقای سعیدی، تعامل و نزدیکی مسکو با طالبان برای ثبات منطقه تا چی حد مهم است و یا این سو فکر میکنین که خطرهایی برای منطقه ایجاد کرده میتونه؟
با تایید حرفای جناب آقای معارج که دقیق گفتند، مسکو حالا به این نتیجه رسیده که حضور امریکا در منطقه خط شده، اما شیوه مداخله تغییر کرده، شیوه بوزی تغییر کرده. در افغانستان امریکا عملا در افغانستان حضور داره و بعد از این حضوری غیر نظامی و نظامی هم پیدا خواهد کرد. این باور مسکو است. و سوی دیگر نه تنها مسکو، کشورهای منطقه، شما ببینید ما که کشورهای منطقه میگیم در فرمت مسکو، ایران از منطقه است، پاکستان از منطقه است، هند از منطقه است، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اینا اشتراک میکنند. بنابراین امریکا که بعد از این در حمایت از طالبان هست فاصله دورتری داره. بنابراین این کشورها، اگر همین کشورهایی که نام گرفتیم، اگر در حمایت و در سیاست های امریکا همسو نباشند، امریکا کمتر میتونه در امور افغانستان اون چی که میخواه انجام بده. بنابراین به فکر میکنم که همین کشورها خیلی تلاش کردن به خاطر تعامل با طالبان، خیلی تلاش کردن به خاطر همسویی و همکاری، ولی این تلاش ها به یأس و ناامیدی تبدیل شده. حال این کشورها تصمیم میگیرن که چطور بتونن سرحد خود حفظ کنن، چطور بتونن در منطقه تعامل کنن، چطور بتونن مداخله غیر مستقیم و مستقیم امریکا رو در منطقه دستش کوتاه کنن. بعد از این مسئله ما پیشتر که گفتم سیستم یک قطبی مطرح نیست، سیستم دو قطبی مطرح است. عادی باید روسیه احساس میکنه، این گپ روسیه احساس میکنه که امریکا میخواهد که یک دست و پای می در اوکراین باشه و دست و پای دیگری می در کشورهای روسیه میانه باشه. بنان اون چی که هر روز وقوع نشویسته باید ما جلوگیری کنیم. من چرا که میگم تقاضا دارم، امید دارم از خداوند که اون چون نشه. من فکر میکنم که سناریو طوری است که افغانستان یک بار دیگر قربانی رقابت‌های کشورهای منطقه و فرامنطقه شد. سناریو این است، ولی این که چی تحولاتی ما مردم افغانستان چقدر هوشیار میشیم به سر عقل میایم حرفی بعدیه.
تشکر میکنم. آقای مارج، روسیه همواره در صحنه‌های بزرگ بین المللی حرف اول را در اکثریت کشورهای آسیای میانه زده. اکنون برخی تعاملات مثلا میان ازبکستان و روسیه با طالبان به چی معناست؟ آیا اینها دنبال منافع اقتصادی هستند یا ای که میخوان رفته رفته راههای برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان را باز بکنند؟ با توجه به اظهاراتی که شما داشتین در مورد نزدیکی احتمالی امریکا با طالبا،
در مدور روسیه را درک کرده که کشورهای غرب، کشورهای ناتو دارن و تلاش دارن که فدراتیف روسیه را از بین ببرن. از طرف شرق آمدن مثلا کشورهایی که در پیمان وارسا سال 1955 ایجاد شده بود و را اساسه از خود ساختن، دو ساختن روسیه، بالاخره در حریم مستقیم روسیه مانند اوکراین مداخله کردن. این به معنی است که کشورهایی که مستقیما در اتحاد شوروی سال 1922 یک جای بودن، روسیه هنوز هم فکر میکنه که این حریم هست و هست تمام برای جمهورهایی که هستن و بدون مشوره مسکو اصلا رئیس جمهور شدن، مثلا یا زعیم کشور شدن، مثلا که زلنسکی را آوردن و یک توطیه و یک پاس شد، دیگه روسیه متوجه شد. حال روسیه متوجه کشورهای آسیا مرکزی است، از این طریق ما را چی نکنم مداخله نشد، مداخله صورت نگیرن. به خاطر این که ممنون به این کشور هم میشه در جلسه و در مذاکره هستن و این امریکا و غرب قادر نخواست که مثلا با روسیه که داره روز به روز خود جمع کردن میره، هم سازمان سیگا و هم سازمان تریبیکا پلاس و دول تریبیکا پلاس هم که وضعیت امریکا را دور کرد به صلاحیت خود و بالاخره شانگهای که سازمان بسیار کلان و وسیع و اساسی جای چنانی که آقای سیدی فرمودن جای وارسا را به خود میگیرن، یعنی در مقابله با ناتو سال 1949 ایجاد شده. به او خاطر فعلا تلاش خود امیرت دارن. بدبختی ایست که ما گفتن که به روسیه ضرر نخواد رسان، اما ضررش را کی خواد دید جایی که میدان جنگ صورت میگیره. ایران فراموش نکنه که روسیه با افغانستان از جهت ترانزی ضرورت داره، کشورهای روسیه مرکزی تلاش داره که با آسیای جنوبی وصل شد و دوج رابط تجارتی و رابط ترانزیتی و اقتصادی داشته باشم، مثلا پروژه تایپی و دیگه پروژه. به او خاطر هم به شکل نرمش و سیاسی و دیپلماسی تلاش خود کرد که اگر بتانه که طالبان با رابط با طالبان داشته باشم. من قبلا یادآوری کردم تکرار ضرورت نیست که حتی بسط از اینکه یه بسط بشناسم مرموم پر نتیجه نداد، کامیاب نشد، چون فهمید که پروژه امریکاست و تغییر نمیابه، خصوصا در هفته های گذشته تقریبا دو هفته پیش یا سه هفته با استخبارات امریکا دیدن با دیوید کوهن معاون استخبارات و همچنان گت الزابت که آمد با توماس و هم معاون اپراتیفی سیاهی که رئیسان ویلیام برنس است آمد و اسلام‌آباد و داخل کابل شدن بوتل سینا و پس دوبار رفتن قطر و جدید و بازید و پروژه و پروگرام جدیده. خلاصه با طالبا و یا اگر میخوان واقعا از وطن دفاع کنه و وطن وفادار باشن، بهترین مسئله میخواد بود که برگردن دوباره با اون قرارداد دو هم که اینها در 29 فوریه 2020 امضا کردن، با مو به تکمیل کردن از او که چهار ماده بسیار عمده داره، سه بخش داره، و بعض سماین است که دو ماده از تقریبا تا حدود تطبیق شده متوقع دو مادویا که در پرتوی از او بتانند یک حکومت ائتلافی موقت تشکیل کنند چه طوری که گفته شده که حکومت باشه متشکل طالبان سیاسون پارک سابقه و کادرهای افغانستان و در رأس از او شخص سیومه که مورد پذیرش طالبان ملت افغانستان و جامعه جهانی باشند. بهتر همی خواهد گفتن که نامشان باید امارات نباشه، امارات کلمه است که منصوب طالب هستن، دولت جمهوری اسلامی. با همی برگردن ایجا هم به نفع افغانستان است، با اینده افغانستان مشکلات افغانستان، چون امریکا با طالب ها امزا کردن، روسیه و چین در اوجه کشورهای نابایج کشور ناظر امزا کردن و پاکستان هم به شکل در اوجه اشتراک داشت و تقریبا 32 کشورهای دیگه که 15 دیپلمات بودن اونها حضور داشتن. همین یک وثیقه شده میتونه که مشکلات
تشکر جناب
حل کنه و حداقل افغانستان دوباره قربانی منافع کشورهای دیگه نشن. میروند.
تشکر جناب مارد، چون فرصت ما اندک است و به لحظات پایانی برنامه میرسیم. جناب سعیدی، آیا از میان کشورهای بزرگ جهان روسیه در قضیه افغانستان در نهایت تغییر دهنده بازی بودن میتوانم؟
ببینید، کشورهای آسیای میانه که وقت شما ظاهر است نام گرفتن از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان و کجا کجا، اینا در گذشته و حال در سایه مغناطیسی روسیه بودن. روسیه دنبال منافع از اینا هست و از اینا در گذشته و حال حمایت کرد، اما با یک تغییر. حال میخواهد این حمایت تنها به روسیه نباشه، بلکه چین هم همکار شه، پاکستان هم همکار شه، این هم همکار شد، ایران هم همکار شد. یک حرف جور شما میفهمین که چین در پیمان با چی ببخشید، پاکستان در پیمان با امریکا بود، اما به اشاره روسیه به خصوص چین دعوت شهباز شریف صورت گرفت. یک بار شهباز شریف حاضر شد که در جلسه فرمات مسکو اشتراک کنه. ببینین حضوری هند و پاکستان را در یک مجلس در مسکو شما حرف عادی فکر نکنید، یعنی به احساس میشه که به حمایت چین، به اشاره چین، به فرمایش چین، پاکستان هم واسطاست از امریکا میخواهد ببره. بنابراین روسیه به این باور است، روسیه به این باور است که انتخابات میان دوره ای را آقای بایدن هم مطلق میبازه، جمهوریت خواها در کنگره سیاست ها را تغییر میتن، بازی در منطقه به نفع ما است، چون کشورهای اروپایی هم از جنگ اوکراین آزرده هستند، یکی پی دیگری روابط بر روسیه برقرار میکنند، چنانچه پیشتر حالین تیلیشان رو میخره، جرمنی به عذاب است، فرانسه به عذاب است. بنابراین روسیه به این نتیجه رسیده که سیستم یک قطبی دنیا بر هم میخوره، باید ما نفس راحت تر بکشیم و قوی تر حرکت کنیم. بازی در این منطقه در این حالت است.
تشکر میکنم از شما آقایان احمد سعیدی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و آقای عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین افغانستان، که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاس شنونده عزیز از ابراهی هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
خواهم تا که من و تو ماشم با بیرق خود سر بلند بر قله دنیا